لکه تنی سره د ازادي راډیو خبری مجله پای ته رسیږي. بلایوه مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای شبر مانده و زله نباشه. این ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. امروز شنبه ششم سرطان 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 27 جون 2009 میلادی. به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مصطفی صدیقی هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان خواهان تشدید مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در افغانستان شدند. عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و افغان در شهر صفای ولایت زابل آغاز شده و ادامه دارد. احمد خاتمی از ملاهای ارشد ایران خواهان اعدام رهبران ناآرامی‌های اخیر در این کشور شده و گفته که آنان بدون ترحم باید سرزنش شوند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان در ایران را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. اوباما در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل گفت دو طرف با اتفاق نظر در مورد ایران صحبت کردند و شجاعت اعتراض کنندگان ایرانی را ستودند. پلیس شهر کراچی میگوید در منطقه ناظم آباد پاکستان در درگیری میان پلیس و افراد مسلح 5 مرد مسلح کشته شدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای انگولاییش طرح‌های را به منظور توسعه همکاری در بخش‌های انرژی، معادن و مخابرات اعلان کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون یک زن را که در هند تولد شده به حیث نماینده رسمی آمریکا در خصوص جهان اسلام تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که فرح پندیت مسئول دفتر جدید آمریکا یعنی دفتر نماینده خاص ایالات متحده در خصوص جامعه مسلمان خواهد بود. و دکتران متخصص در لاس انجلس میگویند تحقیق کنندگان علایم قتل را در ارتباط با مرگ نابهنگام مایکل جکسون ستاره معروف موسیقی پاپ پیدا نکردند. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را هم ورق می‌زنیم و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. اما این مجموعه خبری را با تحولات درباره افغانستان آغاز می‌کنیم. همونطور که گفتیم وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان که در شهر تریست ایتالیا گرد هم آمدند بحث‌های اساسیشان را در ارتباط با اوضاع افغانستان و سایر کشورهای منطقه آغاز کردند. در این اجلاس روی تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان هم بحث شد. اجلاس G8 امروز در ایتالیا پایان می‌یابد. حمید پژمان با جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان به روز جمعه روی موجودیت فساد اداری در افغانستان به بحث پرداختند و در این کشور به شمول کمبود آب روی عدم موجودیت سایر خدمات اساسی نیز بحث کردند. وزرای متذکر همچنان تاکید کردند که جهت تامین ثبات در افغانستان همکاری کشورهای منطقه حتمی است. در اجلاس نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان مبارزه نیروهای امنیتی پاکستان بر ضد طالبان مسلح مورد تایید قرار گرفت و متعهد شدند که بر ضد تروریسم و تندروان مسلح با پاکستان همکاری بیشتر کنند. آنها همچنان روی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در منطقه خواهان همکاری بیشتر گردیدند. به اساس گزارش رسانه‌های خبری در این اجلاس 3 روزه بحث‌های اساسی در رابطه با افغانستان و تامین امنیت در کشورهای منطقه معطوف گردیده است. ایتالیا کشور میزبان کنفرانس تاکید داشت که افغانستان یک مشکل اساسی است و باید بحث‌ها پیرامون این کشور وسیع‌تر گردد. به اساس پافشاری ایتالیا، وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به روز جمعه در اجلاس وزرا شرکت کرده و یک اعلامیه مشترک نیز صادر شد. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه گفته شده که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان، هنوز هم در این کشور بی‌ثباتی، فساد اداری گسترده و نبود ظرفیت‌های کاری باعث شده که مردم عادی از دسترسی به خدمات اساسی از جمله معارف و صحت و سایر نیازمندی ها محروم باشند. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان پذیرفتند که تامین امنیت افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه با همدیگر ارتباط دارد. وزرای متذکره گفتند که بعد از ایجاد یک جامعه دموکرات و تشکیل جامعه مدنی در پاکستان و از بین بردن افراطیون متحد هستند. وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان گفتند بدف از بین بردن مواد مخدر و جلوگیری آن در افغانستان باید به زودی راه‌های بدیل به زارین افغان دریافت گردد. ایتالیا در این کنفرانس از ایران نیز دعوت به عمل آورده بود تا تهران در تامین ثبات در افغانستان نقش مهمتری بازی کند، ولی اینکه تهران به درخواست روم پاسخ به موقع نداد و از طرفی هم به علت ضرب و شتم بالای تظاهر کنندگان در ایران، روم روی شرکت ایران در این کنفرانس پافشاری نکرد. اجلاس روز جمعه که شهر صنعتی جهان روی همکاری های کلتوری، سرحدات و قاچاق مواد مخدر مشخص شده بود. در اجلاس امروزی وزرای خارجه کشور صنعتی جهان در نظر است تا روی انکشاف اقتصادی، مشکلات مهاجرین و بیجا شدگان و تحفظ مواد خوراکی بحث گردد. همچنان در نظر است تا در این اجلاس نمایندگان از سایر کشورها نیز شرکت کنند.
از برگزاری اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا شنیدید. وزیران خارجه G8 خواهان تشدید مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در افغانستان شدند. همچنان این گروه در اجلاس در شهر تریست ایتالیا از ایران خواست تا به خشونت‌های پس از انتخابات پایان بدهند. فرانکو فریتنی وزیر خارجه ایتالیا پس از این اجلاس گفت که این گروه به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ایران عمیقاً متاسف است. آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، روسیه و کانادا کشورهای شامل گروه G8 یا 8 کشور صنعتی جهانند. در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می دهد.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی. بله، و برای گرفتن معلومات بیشتر سری بزنین به آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. 7:37 دقیقه به وقت کابل است. از همراهی صمیمانه تان تا حالا تشکر. خوشحالیم که با ما هستین. هزاران افغان دیروز به حمایت از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل گرد هم آمدند. این اولین گردهمایی بزرگ قبل از برگزاری انتخابات 29 ماه اسد امسال خوانده شده است. مسئول کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی گفته است 30,000 نفر به حمایت از آقای کرزی در غازی استادیوم گرده هم آمدند. بیاین جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
مارشال قسیم فهیم، معاون اول حامد کرزی که در این گرده همایی سخن میزد، میگوید افغانستان به نظامی نیاز دارد که بتواند وحدت ملی را در این کشور تامین نموده و در همکاری با کشورهای منطقه با مشکل تروریسم مقابله کند. آقای فهیم به ادامه افزود:
از لحاظ روابط همسایگی و از لحاظ روابط منطقوی ما معتقد هستیم که ما با همسایه‌های ما حسن همجواری داشته باشیم، همکاری داشته باشیم. امروز هم کشورهای همسایه و هم افغانستان در آتش جنگ تروریسم می‌سوزند و باید ما با همسایه‌های ما همسو شویم و همدست شویم تا این بلای تروریسم که امروز جهان هم از زیر تهدید از او هست، او را ما باید مهار بکنیم.
آقای فهیم همچنان گفت اکثر مردم افغانستان خواهان قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی هستند و باید به این خواست مردم احترام گذاشته شود. شرکت کنندگان این گرده همایی با اعلام حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی میگویند وی میتواند با استفاده از تجارب و روابط بین المللی خود زمینه انکشاف در افغانستان را فراهم کند. یار محمد، یکی از شرکت کننده های این اجتماع، در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد:
آقای کرزی از یک کشوری که تقریبا 30 سال جنگ بود، یک کشور و ایرانه، تانست به می سطح برسانه. با من مهارت های سیاسی و با من دانش و فهم یادم داشت، این کشور به می حالت رسان اینمی درایتش، ظرفیتش مورد تایید ما.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان پست ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان از حدود 2 هفته به این طرف آغاز شده و قرار است تا 26 ماه اسد سال روان ادامه یابد.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در کل 41 نامزد به شمول آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 29 ماه اسد امسال شرکت می کنند. چنانچه شنیدید، مبارزات انتخاباتی در 26 جوزای امسال آغاز شد و همزمان با آن رادیو آزادی مصاحبه های را با نامزدان آغاز کرده است که در سلسله همین مصاحبه ها تا ساعت دیگر مصاحبه داریم با هدایت امین ارسلا.
ما بر خدمت افغانستان همیشه آماده است، لیکن ات کدام شوق یا کدام مجبوریتی ندارم که یک پست دولتی حتما داشته باشم. من میتونم که از راه های مختلف بر افغانستان خدمت کنم.
با کی رای میدهید؟
با کسی رای میتونم که در آینده افغانستان تاجر بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دولتان خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. از امروی صمیمانه‌تان تا حالا تشکر. 7:41 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و تا دقایق دیگر تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. اما حالا تحولات امنیتی را در کشور دنبال میکنیم. عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و افغان در شهر صفای ولایت زابل آغاز شده است. جیلانی خان فراهی آمر امنیت زابل میگوید عملیات پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح شب جمعه در شهر صفای زابل بر نیروهای ائتلاف و افغان حمله کردند، ولی حمله آنها به عقب زده شد. در این حال قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان میگوید ادعا کرده که آنها بالای نیروهای ائتلاف و افغان حمله کردند که در نتیجه 3 سرباز نیروهای ائتلاف کشته شده و به گفته ای وی در این عملیات 8 سرباز دولتی هم زخمی شدند، اما مقامات امنیتی این ادعاها را رد میکنند. در یک خبر دیگر، نیروهای امنیت ملی ولایت قندهار میگویند پسر 17 ساله‌ای را که واسکت انتحاری به تن داشت بازداشت کردند. به گفته مسئولان امنیتی این پسر حبیب الله نام دارد و باشنده کویته پاکستان است که به هدف انجام حمله انتحاری به ولایت قندهار آمده بود. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. تا دقایق دیگر در پهلوی تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان شماره از روزنامه های جهان را هم براتان ورق خواهیم زد. اما حالا، وزیر صحت عامه افغانستان از دکتران کشور خواسته تا در خصوص کاهش مرگ و میر مادران تلاش بیشتر کنند. محمد امین فاطمی که روز جمعه در کابل صحبت میکرد گفت مرگ و میر مادران سونامی خاموش است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که بلندترین میزان مرگ و میر مادران را داراست. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
وزیر صحت عامه افغانستان مرگ و میر مادران و اطفال را یک سونامی خاموش خوانده و از دکتران و کارمندان صحی خواست تا برای کاهش مرگ و میر مادران و اطفال همکاری کنند.
بیان که مساعی و تلاش خود برای کاهش دادن مزید سونامی خاموش، یعنی مرگ و میر بلند مادران و اطفال کشور انجام بدیم و در عرض خدمات صحی قطعا ملاحظات قومی، سیاسی، نژادی، مذهبی مد نظر نگیریم.
دکتران افغان میگویند به خاطر عرضه خدمات بهتر صحی از 4 سال به این طرف اتحادیه دکتران را تشکیل کرده و در زمینه بهبود عرضه خدمات و عرضه خدمات متوازن مشوره های را به وزارت صحت عامه دادند. دکتر محمود محمودی عضو اتحادیه دکتران و کارمندان صحی در این مورد میگوید
ما در طول 4 سال گذشته تانستیم که از طریق پیشنهاد و یا انتقاد و حتی بعضا در علت قرار گرفتیم که رابط اتحادیه تقریبا خدشدار شد با وزارت محترم صحت عامه. فقط اهداف اتحادیه از اول تا آخر امی بوده که خدمات صحی به تمام هموطنان عزیز ما از شمال تا جنوب و شرق تا غرب به یک سان و بلا از این که در فرق موجود باشه عرضه گردد.
به اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه در چند سال اخیر در مرگ و میر اطفال و مادران 26% کاهش به عمل آمده است. این در حالی است که به اساس گزارش ها افغانستان تا هنوز هم در جمله کشورهای قرار دارد که تعداد زیادی از زنان سالانه در هنگام ولادت جانهای خود را از دست می دهند و همچنان مردم ولسوالی ها و مناطق دور افتاده از عدم دسترسی به مراکز صحی و دکتران شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکل هستند.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان از دکتران خواست تا در قسمت کاهش مرگ و میر مادران در کشور تلاش بیشتر کنند. این در حال است که روز پنجشنبه به ابتکار وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین به هدف پاک کردن منابع آب توسط کلورین، کاهش وقایع بیماری اسهال و پاککاری محیط زیست از آلودگی در شهر کابل آغاز شد.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه؟ مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم عام مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر پمیز ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دهی باید سم بگیره دهیم پاکی شهر، دستفایی شهر و مسئولین ایره داره. اگر مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما می سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه. باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود وقت پاک تی مشترکانه میشه. این نمیست که چهار ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم. تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بودم ببرم یک کثافت دانی هست، همه جا هست، شوروالی هست، میای کثافت دانی ها را میگره در موتر میبره دیگه. ات خونه هست که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرته.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پلی زیست سهم داشته باشه، چرا که تنها شهروالی نمیتونه کل حفاظت کنه.
نظریات شما را از مردم را در مورد حفاظت از محیط زیست افغانستان شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. و تشکر از نامه هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید و از پیام هایی که گذاشتین. یک تعداد از شنونده ها هم این کار کردن.
من یک مهاجر افغانی هستم که در ایران، که در یکی از اردوگاه‌های استان کرمان در ایران زندگی میکنم. میخواستم از رئیس جمهور آینده افغانستان که هر کسی باشد، اول فکری برای مهاجرین که در ایران هست، فکری برای اینا بکنند که ما خیلی برای اینجا گنج و آزار اذیت میشیم.
از ایران تماس میگیرم، از ولایت تخار هستم، از رسواله رستا، و خیلی خوشحال هستم. تشکر زیاد که با بابت مهاجرین صحبت همیشه میکنین، توضیحات ما را نشیر میکنین، حرف ما را میگین، برای ملت ایران میشنوه. وزیر خارجه که صحبت میکنین، تشکر زیاد شما که به خاطر ما همیشه هر لحظه کمک همکار میشین.
رشوت آقا جان، همی وکیلا میگرن، همی وزیرا میخورن، مردم مسکین بیچاره کس به او آخو رشوت نمیرسه، او دستشان به رشوت نمیرسه. برادر
و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان خواهان تشدید مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در افغانستان شدند. احمد خاتمی از ملاهای ارشد ایران خواهان اعدام رهبران نارامی های اخیر در این کشور شده و گفته که آنان بدون ترحم باید سرزنش شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان در ایران را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. پلیس شهر کراچی میگوید در منطقه ناظم آباد این شهر در درگیری میان پلیس و افراد مسلح 5 فرد مسلح کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای آنگولایش خوزه ادواردو دو سانتوس طرحهایی را به منظور توسعه همکاری در بخش‌های انرژی، معادن و مخابرات اعلان کردند. و این هم تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان در ایران را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. اوباما در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل گفت دو طرف با اتفاق نظر در مورد ایران صحبت کردند و شجاعت اعتراض کنندگان ایران را ستودند. این در حال است که وزیران خارجه 8 کشور نیرومند جهان دیروز در اجلاس در ایتالیا از ایران خواستند تا به طور فوری به خشونت‌ها پایان بدهد. آنان همچنان گفتند که ایران باید اطمینان بدهد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در این کشور منعکس کننده خواسته مردم این کشور است. اما در تهران احمد خاتمی از ملاهای ارشد این کشور خواهان اعدام رهبران نارامی ها شده، گفت که آنان باید بدون ترحم سرزنش شوند. در یک خبر دیگر پلیس سویدن میگوید اعتراض کنندگان در سویدن بر سفارت ایران در استکهلم یورش بردند. پلیس میگوید بیش از 150 نفر که بسیاریشان ایرانی بودند در بیرون از ساختمان سفارت ایران گرد هم آمده و علیه حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. گفته می شود برخی از آنان به داخل ساختمان سنگ پرتاب می کردند. همچنان گزارش شده که شمار از معترضان به خاطر وارد شدن به محوطه سفارت پنجره را شکستند و از طریق کلکین های شکسته به ساختمان سفارت بالا شدند. گفته می شود یک کارگر سفارتخانه ایران مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. این اعتراض بعد دنبال چندین اعتراض مسالمت آمیز در سویدن با نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران رخ می دهد. در یک تحول دیگر سازمان عفو بین المللی می گوید تقریبا 30 ژورنالیست در میان صدها نفر دیگر در ایران بازداشت شدند. این سازمان ژورنالیستان بازداشت شده را زندانیان با ضمیر آگاه خواند. بر اساس گزارش ها ژورنالیستان خارجی اجازه گزارش دهی از داخل ایران را ندارند و برخی از آنان از ایران اخراج شدند. همچنان گفته می شود دو ژورنالیست که یکی آن برای مجله آمریکایی نیوز ویک و دیگرش برای روزنامه واشنگتن تایمز کار می کرد بازداشت شدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای آنگولایش خوزه ادواردو دو سانتوس طرحهایی را به منظور توسعه همکاری در بخش‌های انرژی، معادن و مخابرات اعلان کردند. مدودف روز جمعه با رهبر آنگولا در مرکز این کشور لواندا دیدن کرد. این دیدار در آخرین دور مسافرت رئیس جمهور روسیه به آفریقا انجام شد. دو طرف همچنان از توافق‌های روی سرمایه‌گذاری روسیه در بخش تولید برق آبی و یک پروژه ستلایت در آنگولا حمایت کردند. پلیس شهر کراچی میگوید بر اساس اطلاعات استخباراتی شام روز جمعه مدرسه ای را در منطقه ناظم آباد محاصره کردند. پلیس گفته است که از داخل این مدرسه بر آنان تیر اندازی شد. گفته می شود در تیر اندازی متقابل پلیس 5 شورشی مسلح کشته شده، اما شماره از آنان فرار کردند. گفته شده که این افراد با بیت الله محسود از رهبران طالبان پاکستانی ارتباط داشتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون یک زن را که در هند تولد شده به حیث نماینده رسمی آمریکا در خصوص جهان اسلام تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که فرح پندیت مسئول دفتر جدید آمریکا یعنی دفتر نماینده خاص ایالات متحده در خصوص جوامع مسلمان خواهد بود. در یک اعلامیه کتبی آمده که این خانم و کارمندانش مسئول تماس با مسلمانان جهان در سطح انفرادی و سازمان ها می باشند. فرح پندیت قبلا به حیث مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور مسلمانان در اروپا و منطقه آسیا اروپا ایفای وظیفه میکرد. همچنان وی در خصوص امور مسلمانان در شورای امنیت ملی قصر سفید کار میکرد و در افغانستان هم خدمت کرده است. خانم پندیت مسلمان است و از سرینگر کشمیر هند با خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرده است. و دکتران متخصص در لاس انجلس میگویند تحقیق کنندگان علایم قتل را در ارتباط با مرگ نابهنگام مایکل جکسون ستاره معروف موسیقی پاپ پیدا نکردند. اما گفته می شود معاینات نهایی برای پیدا کردن دلیل اصلی مرگ جکسون برای 4 تا 6 هفته دیگر به تأخیر افتاده است. دکتران گفتند بر اساس معاینات طب عدلی که روز جمعه انجام شد آثار ضرب و شتم روی جسد جکسون پیدا نشد. اما آوازه های موجودند که گویا این آوازخوان از دواهای ضد درد استفاده می کرده است. مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ روز پنجشنبه در سن 50 سالگی ظاهرا در اثر حمله قلبی در لس آنجلس درگذشت. موسیقیدانان در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مرگ جکسون ابراز همدردی کردند. مادونا ستاره موسیقی پاپ مرگ وی را ضایعه بزرگ خواند، اما گفت که آهنگهای جکسون جاودان باقی خواهند ماند. این بود تازه ترین تحولات خبری منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی، و حالا زرغونه منگل شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق می زند.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد پالیسی رئیس جمهور اوباما در افغانستان منتشر نموده و می نویسد: اگر این مسئله راست باشد که نیت نیک انسان را به دوزخ می کشاند، پس این مسئله در افغانستان می تواند صدق کند. تاریخ نشان داده است که سادگی و حماقت می تواند منتج به مصیبت گردد و این مسئله همین حال در افغانستان جریان دارد. گاردین می نویسد: رئیس جمهور اوباما و همکار برتانویش گوردن براون به شکل ناخودآگاه راهی را انتخاب می کنند که رهبران آمریکایی در ویتنام در سالهای 1963 تا 1975 انتخاب کرده بودند. گاردین به بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا اشاره کرده می گوید: اقتصاددان جان کنت گلبرت یک وقت گفته بود که فایده بحرانها و مصیبتهای بزرگ این است که خبر حالات بد دیگر را هم می دهند. آیا آنچی در افغانستان می گذرد خبر یک ویتنام دیگر را نمی دهد؟ گاردین می گوید مفکوره رئیس جمهور سابق امریکا جان کندی در سال 1963 این بود که از گسترش کمونیسم جلوگیری نموده و دموکراسی را حفظ کند. رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش و تونی بلر صدر اعظم برتانیا نیز در مبارزهشان بر ضد تروریسم در افغانستان همین مفکوره را داشتند. به گفته گاردین هرج و مرج در ویتنام زمانی آغاز شد که رژیم سیگان نتوانست حمله ویتکانگ را عقب زند و رژیم سیگان در اثر دسایس امریکا سقوط کرد. در سال 1965 با وجود شک و تردیدهای کانگرس امریکا، مشاورین امریکایی و تیاره‌های جنگی امریکایی و نیروهای پیاده در ویتنام جابجا شدند. امریکا با عذرزاری متحدین را دریافت، ولی برتانیا با امریکا در این جنگ متحد نشد. امریکا برای آموزش اردوی ویتنام میلیون ها دلار مصرف کرد، ولی فساد اداری موجود در اردوی ویتنام این تلاش ها را به جای نرساند. امریکا در سال 1973 پیمان ویتکانگ را امضا کرد و به این شکل برای خود به اصطلاح بینی خمیری گذاشت. گاردین می نویسد مراحل جنگ ویتنام قدم به قدم در افغانستان عملی می شوند. ناظرین، دیپلماتان و جنرالان آمریکایی که در افغانستان کار کردند می گویند این جنگ را بردن نمی توانند. حتی لویدرستیز برتانیا ریچارد دانت گفته است اشتباه عراق در افغانستان هم تکرار می شود. روزنامه گاردین در ادامه مطلب می نویسد رئیس جمهور اوباما در اشتباهی که رهبر قبلی امریکا در افغانستان آغاز کرده بود بند مانده است، و این حالت مشابه همان حالت است که رئیس جمهور کندی و جانسون در اشتباهات رؤسای جمهور قبلی امریکا بند مانده بودند و هر وقت از افزایش نیروها در ویتنام سخن می گفتند. به گفته گاردین رئیس جمهور اوباما و جنرال دیوید پتریس باید راه برآمد از افغانستان و لحن بیان این مسئله را دریابند. روزنامه تایمز برتانیا هم در شماره اخیرش در مورد عملیات نظامی در هلمند مقاله را منتشر نموده و می نویسد نیروهای برتانوی برای عقب زدن حملات طالبان در هلمند عملیات نظامی بزرگی را آغاز کرده اند. این بزرگترین عملیات نظامی در منطقه می باشد که در آن حدود 30,000 نیرو از قطعات مختلف دخیلند. روزنامه در مورد جنگ افغانستان از قول سفیر برتانیا در افغانستان نوشته است که می گوید این جنگ بر ضد طالبان مسلح سالها دوام خواهد کرد. اگر با کمبود پول روبرو گردیم، برای افزایش توان نظامی خود از منابع دیگر استفاده خواهیم کرد. این واضح است که از تهدید هسته‌ای، تانک‌های عصری و وسایل دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. میخوایم بگویم که در برنامه امروز زیر آسمان کبود در مورد دستاوردهای مخابراتی در افغانستان صحبت میشه. این برنامه ساعت 3 بعد از ظهر امروز تا 5 بعد از ظهر ادامه داره و شما هم میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین از مهمانان و متخصصین این برنامه. و باید بگویم که در سلسله مصاحبه ها با نامزدان انتخاباتی تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با هدایت امین ارسلان. و حالا احمد شبر در استودیو هست. آقای شبر خوش آمدین.
مننه مصطفی صدیقی. البته هدایت امین ارسلان سره مو پرون هم ایوام